السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله يومكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق والسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق واعصمنا به من هوة الكفر ودواعي النفاق حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك الضائدا ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا. اولا تبریک عرض میکنیم به محضر مقدس و منور مولامون حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف و علیه الصلاة و السلام و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، میلاد فرخنده و مسعود و پربرکت حضرت زینب کبرا صلوات الله و سلامه علیها رو و از ره گذر تبریک به اون بزرگوار به نائب برحقشون و به همه ارادتمندان اون حضرت و به جمع عزیز حاضر انشاءالله که از برکات این میلاد مسعود همه عزیزان بهرمند باشن، به تخصیص جامعه بانوان مکرمه و پیروه اون حضرت و از جمله پرستاران گرامی که مثل فردایی به نام اونها هم ثبت شد. شاید بر همگان مبارک باشه. راجع به حضرت زینب صلوات الله و سلام علیه، واقعا زبان الکنه از اینکه بخواد چیزی بگه. وقتی که جایگاه این بانوی بزرگ و این شخصیت الهی که در زمره اون حقایق قدسی و انوار عرشی شخصیتش تعریف میشه و در بین اولیا دارای جایگاه و منزلت خاصه و وقتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم درباره اون حضرت سفارش میکنه و وقتی پیامبر عظیم‌الشأن او رو با خدیجه کبرا سلام الله علیها معرفی میکنه که در خرد، در عقلمندی و فرازمندی شخصیت فرمودن مثل خدیجه است سلام الله علیها، که به نظرم همین تشبیه کفایت میکنه برای بازشناسی ابعاد شخصیت این بانوی بزرگ و با عظمت. نقشی که زینب سلام الله علیها در تأسیس اسلام داشت در حلقه مؤسس، حضرت خدیجه سلام الله علیها حضور داره با ایثارش، با فداکاریش، با سرمایه گذاریش، سرمایه گذاری عاشقانه، یعنی هر چه که داشت در خلاصه کفه اخلاص قرار داد، تقدیم کرد به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در مرحله تأسیس اسلام و در جریان بعثت، و این کار بزرگی بود که خدیجه سلام الله علیها کرد. عین همین کار بزرگ رو حضرت زینب سلام الله علیها انجام داد در بقا و جاودانگی اسلام. اون در مرحله تأسیس بود، این در مرحله بقا، چون در همون مرحله اول اسلام در معرض خطر جدی قرار گرفت، به گونه ای که شنیدید از سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام فرمود دیگه فاتحه اسلام رو بخونید. اون شرایط ماجرای از بلیت الامت و برای مثل یزید، یعنی فرایند استحاله با یک سرعت غیر قابل تصوری و بازگشت به جاهلیت و شکلگیری جاهلیت ثانیه بعد از جاهلیت اولا و اون دور شدن از حقیقت اسلام به قدری سریع شکل گرفت که گفتن ارتد الناس. بعد از پیامبر جریان ارتداد عامه و ارتداد عمومی چنان شکل گرفت و فراگیر شد و امتحان بدی دادن امت در جریان ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و بی‌وفایی و عهد شکنی در ماجرای قدیر که گفتن کسی باقی نموند. گاهی عددهایی هم گفتن، عددهایی هم گفته میشه که خیلی عجیبه. خب این اتفاق باعث شد که یک بار دیگه اسلام نیازمنده به سرمایه گذاری همه جانبه و عظیم باشه برای بقا، برای ادامه حیات. خب اینجا به قول بعضی از نویسنده ها که به نظر من سلیقه به خرج داده، میگه یک هیئت مؤسس داره، یک هیئت ابقاء داره اسلام. هیئت مؤسسش تعریف شده از پیامبر اعظم، حضرت خدیجه کبراست، حضرت فاطمه زهراست، امیرالمؤمنین، امام مجتبی علیه السلام و خود سید الشهدا. اینا هیئت مؤسسن که دیگه با اون برنامه ریزی فوق‌العاده این حقیقت عظما رو تأسیس کردن. خب اون حلقه تأسیس هر کدوم اینا یک نقش ویژه‌ای دارن، یه تقسیم کاری بینشون هست که و تفصیل موکول الی محله. اما وقتی رسید به اون خطر بزرگ، ایشون میگه حالا یه هیئت ابقایی شکل گرفت که اینا حالا بیان باید باز طبق همون قاعده سرمایه گذاری متفاوتی رو داشته باشن برای ادامه حیات اسلام وقتی خطر به خطر افتاد. یه جمله ای برای اینکه عمق مسئله واضح بشه، امام حسین علیه السلام دارن دیگه که خیلی تعبیر سنگینه، ان کان دین محمد لم یستقم صلی الله علی محمد و آل محمد، همین مسئله، همین مخاطره هست، لم یستقم الا بقتلی، ای دیگه هیچ راهی جز این نیست که من باید کشته بشم به شهادت برسم با حالا هر کیفیتی. فیال سیوف خزینی، قرار مسئله تو این مرحله است. اینجا به تعبیرشون هیئت ابقا شکل میگیره. حالا کیا هستن؟ از اون گروه مؤسس خودش سید الشهدا علیه السلام اینجا حضور داره، چون معمولا باید بین هیئت مؤسس و هیئت ابقا هم خط تماس مستقیم باشه و هم اون کسایی که شکل میگیرن یه جورایی بالاخره نیابت کنن. اون وقتشون فهرست میکنه که خود امام حسین علیه السلام که هست و حالا از هر کدوم از اون گروه هیئت مؤسس کسی در اینجا بالاخره نیابت میکنه و جانشین او هست در این هیئت. حالا بیان نیست دیگه، بیان شیری نیست، ولی خب خیلی منطبقه با واقعیته. اونجا میگه که عباس نمایندگی میکنه از امیرالمومنین علیه السلام. اگر خود وجود اقدس سید الشهدا نیابت میکنه از پیامبر اعظم و به اعتبار وجود نازنین خودش حضور داره، بعد دیگه این تقسیم رو میگه، میگه عمل فضل العباس علیه السلام نیابت میکنه از امیرالمومنین. حضرت علی اکبر سلام الله علیه به اعتبار اون شباهت تامی که داره به پیامبر اعظم از اون وجود مقدس نیابت میکنه. نمیدونم حضرت قاسم علیه السلام هست از امام حسن سلام الله علیه. امام حسن البته سرمایه گذاریش توی ماجرای ابقا خیلی عجیبه، یعنی حضور خاصی داره. امام مجتبی علیه السلام در بخش ابقا خیلی حضورش خاصه. حالا قاسم نماده ولو هستن چند نفرن اینا. و اما زینب سلام الله علیها، بله زینب اینجا در حلقه ابقا ایشون میگه که نیابت میکنه از مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها. و اجازه بدید من عرض کنم دنیا بت است، چون در حلقه مؤسس هم فاطمه است هم خدیجه سلام الله علیه ما، و این زاده فاطمه سلام الله علیها یک شباهت تام می به اون بانوی بزرگ و با عظمتی داره که همه بهش افتخار میکنن، یعنی خدیجه کبرا سلام الله علیها که پیغمبر اکرم این تشبیه رو کرده. کندنگشون هم یک چنین سهمی داره و نقشش در مقام ابقا عدل نقش سید الشهدا علیه السلام. یعنی اگر بخوایم یه وقت تنظیری بکنیم و تقسیمی داشته باشیم اینجوریه دیگه، که یکی از بزرگان این تعبیر رو داره، اونم تعبیر جالبیه، که اینجا یک کتاب حماسه حسینی و حماسه عاشورا اگر دو جلد داشته باشه، یک جلدش به نام حسین علیه السلام، یک جلدش هم به نام زینب سلام الله علیه هاست. خیلی نقش عظیمی داره. قرار اون تشبیه اونجا شد از نظر سرمایه گذاری، از نظر عقلمندی و شکوه خرد خیلی فوق‌العاده است حضرت زینب. عقل محض زینب کبرا سلام الله علیها، خرد نابه و از نظر ایثارگری و سرمایه گذاری اینجا دیگه نیاز به تشریح نداره که چه کرده و چه سرمایه گذاری کرده. سرمایه گذاریش هم شباهتش به مادر و به مادر بزرگ سرمایه گذاری عاشقانه است. یعنی شما در ماجرای دو فرزندشون دیدید دیگه، وقتی که اون دو عزیز دلبندش رو فرستاد و قربانی کرد و کار به سرانجام رسید، حاضر نشد استقبال کنه. در همه این صحنه ها حضور داره، استقبال میکنه، اینجا به استقبال بچه هاش هم نیامد، در بدرقه نیامد، در استقبال هم نیامد، که هیچ بالاخره اینجا چیزی پیش نیاد. به تعبیر خودمون اون شرم حضور و امثال اینا، یک ایثارگری عجیب غیر قابل توصیف خب حالا این مرحله است، شما از این مرحله اخیر که نقش آفرینی زینب سلام الله علیها در اون هیئت ابقا، در جاودانگی دین، در بازگشت حیات به کالبد اسلام، این رو اگر در نظر بگیرید که دیگه همین کافیه. اگر همون صحنه تشریح بشه، مدیریت اون بزرگوار، مدیریت بحران، حضور در لحظه لحظه های این صحنه، صحنه جون تاریخ سازیه دیگه، بله، ساخته حضرت بنیان ها و ریشه های این حیات طیبه و این شجره طیبه و ادامهش رو که تا قیامت مرهون زینب سلام الله علیه است، همون گونه که مرهون سید الشهدا سلام الله علیه و علیه السلام. در هر صورت اگر از این بخش هم شما بیایید برگردونید ورق بزنید به قبل، دیگه حالا ماجراهاست که اونجا هم زبان تاریخ البته الکنه، در عاشورا یه مقدار آشکارتره، ولی به قبل که برمیگردید اون نقش آفرینی ویژه اون حضرت در کنار امام حسن علیه السلام که حجت عصرش بوده. خب اینجا زبان تاریخ الکنه، ولی زینب یه رکنه، در تمام اون حوادث یه رکنه. به قبل برید همراه امیر المؤمنین علیه السلام که دیگه قابل بیان نیست، در افاضه، در توسعه دانش، در ارائه های عرفانی، معرفتی و امثال اینها، در تبیین حقایق قدسی، اون نقشی که باز حضرت اونجا داره. اگر همینجور نگاه کنید حالا میرسید به اون قطعه دیگه خیلی حیرت انگیز تاریخ که ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها، اون دوره کوتاه حضور در کنار اون حضرت و در کنار پیامبر اعظم، دیگه خودش هر کدوم یک ماجرایی داره. حقیقتاً یک نمونه به تمام معنا و یک اسطوره و الگوی به تمام معنا در همه ابعاد، در معرفت، در اخلاق، در عرفان، در سیر و سلوک، در کنشگری اجتماعی، در حماسه سازی، در تاریخ سازی، در خانواده سازی، در تربیت، در خدمت مادری، در همسری، در همه ابعاد شما با یک خلاصه مسئله اعلا مواجهید. یه جمله هم داره حضرت سجاد علیه السلام که کشف میکنه از مقامات باطنی زینب سلام الله علیها که اون خیلی فوق‌العاده است. این دو تا جمله است دیگه، شما هر دو جمله رو خاطرتون هست، یکی از امام حسین علیه السلام، یکی هم از حضرت سجاد صلوات الله و سلام علیه. از امام حسین هست که در جریان خداحافظی گفت که لا تنسانی، خطاب به حضرت زینب سلام، لا تنسینی فی صلات اللیل. حالا شاید تعبیر من تعبیر دقیقی نباشه اون قطعه، ولی خلاصش این بود که گفت من رو در نماز شبت فراموش نکن. مطلبی ها، حجت مطلق پروردگار متعال حسین علیه السلام. چه خبره در اتصال زینب به حقیقت قدسی و چه رابطه ای داره و اون رابطه چه جلوه ای در نماز شبش داره که حسین علیه السلام تعارف که نمی کنه، میگه من در نماز شبت فراموش. بله، یعنی زهرای به تمام معنا در محراب عبادته. اون جنبه ملکوتی و باطنی قضیه است. نکته دوم هم اون جمله است که شما شنیدید از امام سجاد علیه السلام که گفت انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. اینم از اون رازهای بالاخره فوق‌العاده است که در این جمله آشکار شده، که حکایت از اون دانش الوی و قدسی و ماورایی زینب سلام الله علیه است. که این عالمتون غیر معلمه همون چیزیست که ما اصطلاحاً ازش تعبیر میکنیم به علم لدنی، که علمیست که تعلیمی نیست، اشراقیه، افاضیه، به قول اهلش میگن تدریسی نیست، ادریسیست. یک چنین ارتباطی داره حضرت با مخزن علم ربوبی، عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، یعنی همون چیزی که درباره مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها هست و درباره امیرالمومنین والد ارجمندشون علیه السلام هست. معلوم میشه زینب متصل به اون دریای بیکران علم الهی. این نکته ایست. لذا من خواستم این جمله رو عرض کنم که عزیزان عنایت داشته باشن. یه مقدار یه اتفاقی در زمان ما داره رخ میده، اینو باید مواظب باشیم و دوستان هر کدوم سهمی دارن در مطالعه، در قلم، در بیان، در ارتباط، در این بالاخره ارائه ها در این زمینه کلن یه مقدار بیشتر باید کار کنیم. اون اتفاق عبارت هست از عرفی سازی شخصیت اولیا. همچی چیزی در جریانه. حالا من نمیخوام الان ابعاد مسئله رو باز کنم، از محل بحث ما خارج میشه دیگه، بخوایم وارد اون مقوله بشیم خارج میشه. با یه بهانه‌هایی که این بهانه‌ها هم معلومه ساخته شیطانه، که مثلا میخوان بگن که ما شخصیت اولیا رو به گونه ای ارائه کنیم که قابل تأثی باشه. این مطلب اصلش درسته، بله، که بشه بهش اقتدا کرد، بشه بهش ازش الگو گرفت. این مطلب حقیست، ولی یه وقت این مطلب رو میگیم با توجه به مقامات باطنی اولیا، این کلمت و حق یراد و به هل حق، اینجوریه، این مطلب درستیه. اما یه وقت اینو میگیم، این جمله رو میگیم با یا انکار یا بی‌اعتنایی یا اثر بالاخره یک عمد، گاهی هم البته ممکنه غفلت باشه، که بله ما یعنی چی به خود درباره مثلا امیرالمومنین، درباره حضرت زهرا و از جمله حالا راجع به مثلا حضرت زینب مطالبی میگیم که اینا رو کلن دور میکنه از دسترس بندگان خدا و اینا رو یک شخصیت های عرشی الوی آنچنانی میبینن، خب دیگه نمیتونن به اینا تأثیر کنن. خب این رو یک تنزلی میدن، اون بخش رو پرده میندازن، وقت راجع به شخصیت اولیا شروع میکنن به حرفای معمولی زدن. اینجا کلمت و حق در بسیاری از موارد، نه در همه موارد، یراد و به حل باطل. مطلب درستیه که این مثلا ما شخصیت اولیا رو یه جوری تفسیر کنیم که قابل تأثیر باشه، که این که حقه. اما وقتی که با حذف اون حقایق باطنی اونها و اون عظمت بیکران و اون کهکشان پرستاره حقیقتا دست نیافتنی بدون تعارف اونو ما روش پرده بندازیم بگیم این میشه کلمت و حقن که گراد و به حل باطل. اینو من اسمشو میدارم عرفی سازی شخصیت اولیا. من اخیرا اینو زیاد میبینم، گفتم در جمع شما عرض کنم و این مطلب چون شنیده میشه جاهای دیگر رو از ما و مضبوط میشه هم مورد توجه قرار بگیره، ما انشالله در مجامع اهل بیان و بالاخره اهل معرفت و اینو باید بیشتر از اینا به مباحثه بذاریم و بگیم نه واقعا اینا رو در کنار هم باید مطرح کرد. ولی عرفی سازی بشه میدونید چی میگن؟ میگن خیلی خوب، من چون شنیدم جوان ما احساس کنه که مثلا حضرت زینب سلام الله علیها خب یک شخصیت بزرگی است، بله یه چند قدم جلوتر از ما، خیلی خوبه، ولی خوب هم زیاد هست، ایشون هم خیلی خوبه. راجع به امیرالمومنین علیه السلام یه همچین تصویری، میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی یه تصویر تنزلیافته تو ذهنا بیاد وقتی راجع به اونا مثلا راجع به فداکاریشون گفته میشه، راجع به بفرمایید مثلا شجاعتشون گفته میشه، راجع به جلوه های ایثارگریشون گفته میشه، صدقه دادنشون گفته میشه، راجع به این چیزا گفته میشه، اینقدر متنزل بدیم و غفلت کنیم از اون جنبه باطنی که نتیجهش چی بشه؟ نتیجه میشه که خیلی خوبن، خب یه دو قدم جلوتر از ما هستن، یه چند قدم جلوتر از ما. این میدونید یعنی چه فاجعه بزرگی. یه مقدار این نگاه عرفی سازی حاصل یک افراط، همیشه میگن تفریط ها، بگید بله، تفریط ها محصول افراط هاست که الجاهل اما مفرطون او مفرط. تفریط معمولا حاصل افراطه. اگر ما در اون جنبه باطنی افراط کرده باشیم در یک مراحلی به گونه ای که این جنبه فرشیه و جلوه این جهانی شخصیت اولیا رو که قابل فهم عامه هست این رو ندیده گرفتیم و ای درباره اون مقامات باطنی گفته باشیم، یه وقتی هم از این طرف میفتیم، این طرف که اون وقت اون رو مورد غفلت قرار بگیره، این جنبه ظاهری برجسته سازی بشه، اون وقت حاصلش این میشه که مخاطب شما با اون حقایق قدسی ارتباطش میشه ارتباط سطحی، در حالی که من و شما الان اینجا نشستیم میگیم زینب صلوات الله و سلام علیها از نظر مقامات باطنی ذیل شخصیت اولیاء کامل، ذل اوناست، سایشه و چنان بهره داره از اون حقایق قدسی که الان روح مطهر اون بانوی بزرگ مسلط بر ملک و ملکوت. اینجوری میگیم راجع به زینب. اون وقت جالبه اگر شما اینجوری فهمیدید اون جلوه های ظاهری شخصیت اینها یک معنای دیگه هم پیدا میکنه، یک شهد دیگه پیدا میکنه که اون کسی که داره اینجور صحنه های زندگی خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، نمیدونم اقتصادی، سیاسی این بخشا رو اداره میکنه، این همونها، یعنی همون حقیقت قدسی با حفظ اون مراتب باطنی بدون تجافی جلوه این جهانیش اینگونه است، اینقدر صمیمی در دسترس، حاضر در صحنه و قابل تأثیر که گفت ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشفي في ويمشي في الأسواق. که میگویدن عجب این دیگه چه پیغمبریه. یعنی اگر تو میگید این متصل به وحی و دستش باز در خزائن ملکوتی، این که دستش بازه، این کیه که همجور داره پیش ما زندگی میکنه و کنار ما نشسته و مثل ما غذا میخوره و پا میشه و اینا. خب بله، این برای اینه که شما به او متصل بشید، از این راه گذر از او الگو بتونید بگیرید و با این الگوگیری از ظاهر شخصیت اونها دسترسی پیدا کنید به باطن اونها و بعد شما بزرگ بشید، شما حظ ملکوتی داشته باشید، حظ باطنی داشته باشید. برای اینه و الا او محروم میشه. میگه این که خب همین میشه عرفی سازیه، این که پیش ما داره زندگی میکنه و همینه دیگه. خب بله، یه خورده شجاع تره از این شخصیت های شجاع تاریخ که اونا راجبشون افسانه پردازی شده مفصل. خب یه خورده جلوتر، البته اخیراً یک افسانه پردازی هایی هم میشه تو این جلوه های چی میگید؟ پویانمایی و انیمیشن و این انیماتورا یه شخصیت هایی رو طراحی میکنن که اون وقت اونا خیلی شجاع ترن که بله، یعنی وقتی این بچه ها میشینن با اینا ارتباط برقرار میکنن، یک بتمن و نمیدونم مرد عنکبوتی و اینا درست میشه با یک قدرت های خیلی فوق‌العاده و این خیلی جذاب میشه این شخصیت تا برای جامعه مخاطب. و چنان تو دل اینا قهرمان سازی هایی میشه که اون وقت شما هرچی هم راجع به مثلا اولیا از فضائل ظاهریشون بگید دیگه مخاطب رو قانع نمی کنه. این میگه بله من یه کسی رو میشناسم، او اگر قلعه خیبر رو مثلا از جا کند، یه کسیست که دستشو میذاره جلوی حرکت مثلا یه قطار رو که داره اون سرعت میره، اینجوری میکنه، میگیره جلوشو میسته و نوری ساخته میشه تو ذهن بچه ها این مثلا چهره های با قدرت های مثلا افسانه ای آنچنانی. مثلا یه قدم هم برید جلوتر، خب میگن بله این حالا تازه تو ذهن این جوان امروز ما که با این چیزا شکل میگیره ممکنه بگه بله اون قدرته، یه وقت میگفتیم که یه مقدار بالاتره، حالا بگه که شک کم بکنه که بالاتر از یا کمتره یا چه. مواظب باید باشن، آموزش پرورش ما باید حواسش جمع باشه، علمای ما باید حواسشون رو جمع کنن، دستندرکاران فرهنگ و تربیت ما باید حواسشون جمع کنن. نکنه ما به خاطر اینکه اولیاء خدا قابل تأثیر بشن چنان در این صحنه گرفتار تفریط بشیم و عرفی سازی بشه شخصیت اونها که دیگه اون تأثیر ماورایی و سازندگی ملکوتی رو نداشته باشه. این بشه، این باید مراقبت کرد. نمیدونم تونستم اون مطلب رو برسونم. به مناسبت حضرت زینب سلام الله علیها گفتم اینم داشته باشید، خذها به قوه. مطلب دقیق اتفاقیست که داره میفته. یعنی مقدار نگاه میکنیم تو صحنه زندگی بچه هامون و توی این فرایندهای تربیتی و اینها، انسان این رو داره احساس میکنه. اون طرف هم که خب معلومه رقبا مشغولن، دشمن هم که دیگه کارش معلومه چیه دیگه، از همه این ظرفیت های هنری و فناوری های جدید و اینها هم استفاده میکنن تا اون اتفاق نامبارک بیفته. خب انشالله که مبارک باشه. و واقعا این بحث توسل، حالا که بحث گفت که به اینجا کشید، اینم بگیم ظاهرا امشب باید به همین اکتفا کنیم، اشکالی هم نداره. خدمتتون عرض کنم یه اتفاقی هم داره میفته که شما اون رو هم حواستون هست. تو این جریان عرفی سازی، تو این قصه عرفی سازی، شما میبینید شیاطین چجوری دستشون تو دست همه. یه طرف این ماجرا که خیلی هم توی این سالهای اخیر داره خیلی فعال عمل میکنه تا قداست زدائی کنه از شخصیت اولیا تو ذهنیت عمومی، جریان تکفیری و وهابیت. یعنی جریان فکری وهابیت که الان برای خودش هم یه ماجرایی هست با اون جلوه‌های مختلف، اون مثلا یکی از کاراش همینه دیگه، درسته یا نه؟ اصلا افکار وهابیت رو شما بخونید، این افکار شیطانی اصلا کارش، اصلا کارکردش همینه، دقیقا همینه. وقتی ماجرای توسل رو زیر سوال میبره، بحثای دقت میکنید ببینید همش داره این جلوه های قدسی و اون مقامات ملکوتی رو انکار میکنه. اینا رو اشخاصی مثل ما، وقتی اشخاصی شدن مثل ما، از توش چی در میاد؟ اشخاصی هستن مثل ما یک کمی جلوتر، اون وقت این در میاد که بتونید سقیفه درست کنید جلوی قدیر. این میشه تش سقیفه در برابر قدیر، اینجوری ساخته میشه و توجیه میشه. اصلا توجیه میشه دیگه، امتداد اون رفتارهاشون هم یه جورایی توجیه پیدا میکنه. بعدم به من و شما میگن دعوای بزرگان رو بذارید، متاسفانه شنیدید دیگه، میگن دعوای بزرگان رو بذارید بین خودشون باشه، ما چرا باید دخالت کنیم؟ عجب عجب. وقت اون جمله امیرالمؤمنین علیه السلام رو انسان در نهج البلاغه یادش میاد که گفت الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی. اونجا حضرت داره همین مسئله رو اشاره میکنه که اینقدر من رو پایین آورد پایین آورد که حالا بگن علی معاویه. اینجوری میگن دیگه. بعدم میگن آه این دعواست بین اینا اصحاب پیغمبر بودن، همشون اصحاب پیغمبرن، بینشون مباحثاتی بوده، ما چرا باید دخالت کنیم تو اون بحثا؟ نمیگن هم جریان وهابیت همین حرفا رو میزن، میگن چرا ما دخالت کنیم؟ ایناست، این رو باید مواظبت کرد. این اتفاق با یک قرائت های عجیب غریبی تو زمان ما، خب شما توسل رو زیر سوال ببرید، اگر جوان امروز ما طعم توسل به اولیا رو نشید، خب توسل به اولیا ایمان اووردن، بگید دیگه، به مقامات باطنی اولیاست، به حی بودن اونهاست، به حی بفرمایید، نه یک حیات معمولی، که به اون حیات برتر مشرف مؤثر ذیل حی قیوم دیگه. اگر کسی توسل میکنه مگه غیر از اینه؟ یعنی این رو اعتقاد داره. اگر شما به زینب سلام الله علیها اینجوری اعتقاد داشته باشید، اون وقت توسل معنا پیدا میکنه. هم توسل، اجازه بدید پس جمع بندی کنم، هم توسل بگید، هم تأسی، که هر دو اینها کنار هم معنا میشن، توسل و تأسی. بله، و از رهگذر اون توسل به باطن اولیاست که انسان در مقام تأسی هم موفق میشه. و این تأسی و پیروی و الگوگیری چقدر شیرین میشه، که گفت لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این الگو گرفتن از زندگی پیامبر اعظم چه شیرین میشه وقتی که تو بدونی اون کسی که داری بهش تأسی میکنی، بله، مظهر اسماء جمال و جلال الهی است. بله، اونه عقل اوله، همون حقیقتی است که گفت لولاک لما خلقت الافلاک، اونها به او داری تحسیم. این که حالا از نظر فرایندهای تربیتی هم یه چیز عجیبیه، این مدل تأسی، چون درش بگید دیگه اطمینان خاطر هست، کاملا شما به اون کسی که دارید بهش تأسی میکنید اطمینان دارید که همه وجوه شخصیتتون رو با او میبینید، در او کشف میکنید خودتون رو. این دیگه درش الیناسیون و از خود بیگانگی نیست، رجوع به خیشتن خیشه. وقتی شما به ولی کامل تأسی میکنید، از شخصیت او الگو میگیرید، در حالی که وقتی به دیگران تأسی میکنید یک نوع ناخود رو جای خود گذاشتن و افتادن تو چرخه از خود بیگانگی و الیناسیونه. و اینجا نه، اینجا خود اکتشافیه و از رهگذر این کشف خیشتن انسان دائم در حال تعالی و رشد و ایناست. اطمینان هست، همانند سازی با اولیا، با ولی کامل. بگید دیگه اطمینان هست، اهتزاز، اهتزاز هست، احساس کرامته، همون بحثی که مکرر در این جلسه تقدیم شد، احساس بزرگیست، احساس شخصیته، احساس عزته، یعنی عزت نفس رو تأمین میکنه، اعتماد به نفس رو تأمین میکنه، تشخص رو تأمین میکنه، بعد یه چیزی میده در اینه. این کجا و الگو گرفتن از شخصیت‌های معمولی کجا؟ اصلا من اینا رو میشه با هم مقایسه کرد. بنابراین بگید دوباره توسل و تأسی، باید دستشون تو دست هم باشه. اگر اینا رو، توسل ایمان به باطن اولیاست، تأسی ایمان به ظاهر اولیاست، و این باید، این دو دست باید دستشون تو دست هم باشه تا اون ولایت، چرخه ولایت در شخصیت شما کامل بشه. بحث به جای خوبی رسید الحمدلله. اینو یادتون باشه، خیلی بحث پایه‌ای و اساسی اینی که عرض کردیم. اون وقت هر کدومو که کسی بخواد حذف کنه قطعا ره به خطا برده. یعنی انکار توسل بکنه خطا کرده، انکار تأسی بکنه اونم خطا. یعنی اونها رو انقدر الوی نشون بده، بگن قابل تأسی نیستن، اصلا ما رو چه به اونا، اونا یک حقایق قدسی هستن، ما فقط باید اونا رو رو تاقچه زندگیمون بذاریم، بهشون تبرک بجوییم و بهشون توسل کنیم، ولی در تأسی با دیگرانیم دیگه، ما زندگیمون الگوهامون دیگران میشن تو زندگی. این قطعا باطله، چون اصلا اونا رو قابل دیگه تأسی نمیدونه، اونا خارج از دسترس ما هستن، اونا کجا ما کجا. این طرف هم بیفتیم خطرناکه که بگیم اینا بله شخصیت هایی مثل ما هستن، یه مقدار جلوترن، همین عرفی سازیه، و در کنارش غفلت از مقامات باطنی اولیا یا نستجیر بالله انکار مقامات باطنی اولیا است. این رو مراقب باشیم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این میلاد رو و این مولود رو بر انوار قدسیش رو بر همه مبارک قرار بده. بله میدونید در این جهت دیگه تفاوتی بین خانوما و آقایون نیست، در اون حقیقت باطنی و توسل به باطن اون حضرت، بله استضاعی از انوارش. و البته بانوان یه شرف افتخاری و یک افتخار خاصی هم دارن که اون محفوظ داره خودشون در نسبت با اون بانوی بزرگ. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای متعال رو قسم میدیم به حق زینب کبرا و به حقیقت اون بانوی بزرگ، ما رو جزء بهترین اقتدا کنندگان به اون بزرگوار قرار بده. ما و جامعه ما رو جزء بهترین توسل کنندگان به حقیقت قدسی اون بانوی بزرگ قرار بده. به برکت میلاد اون فرخنده اون حضرت که قلب پیغمبر شاد شد، قلب امیرالمومنین شاد شد. اصلا نمیشه توصیف کرد وقتی بشارت تولد این بانو رو دادن، قلب صدیقه اطهر شاد شد، قلب حسنین شاد شد. یعنی همه ی حجج الهیه در اوج سرور و شادمانی قرار گرفتن. خدای متعال رو قسم میدیم به سرور قلب نبی و وصی و بانوی یگانه عالم هستی حضرت زهرا سلام الله علیها، خدای متعال رو قسم میدیم به سرور قلب این دو برادر در ولادت این خواهر ارجمندشون، که قلب مقدس حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا به تراب مقدم الفدا رو به بشارت ظهورش مسرور کنه، قلب همه دوستانش رو به بشارت ظهورش مسرور کنه. خدا رو قسم میدیم به حق این بانوی بزرگ، عفت و حیای در معرض خطر مردان و زنان و پسران و دختران ما رو به حقیقت این بانوی بزرگ حفظ کنه، سیانت کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد توطئه شیاطین رو به خودشون برگردونه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به حق این بانوی بزرگ، اون چه که در این صحیفه مبارکه عرشیه از آرزوها و دعاها هست، مخصوصا در این دعای 42 در انس با قرآن کریم، همه این دعاها رو درباره همه دوستان حضرت مخصوصا جمع عزیز حاضر مستجاب کنه. اسباب سعادت و خوشبختی همه جوانان پیرو و اهل بیت، دختران و پسران ما رو به لطفش و کرمش فراهم کنه. رهبر عزیز ما، نظام اسلامی ما و همه دوستان حضرت رو عزت روزافزون کرامت کنه، دشمنان اون حضرت رو نیست و نابود کنه. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، مخصوصا شهدای 7 تیر، شهدای به فرمان مدافع حرم، شهدایی که در مجاور مسجع تابناکشون هستیم، رفقای شهید ما در عملیات کربلای 5، همشون رو با سید و سالار شهیدان مشهور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.